أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث در اسرار عبادات بود. یکی از اون عبادات روزه است. برای اینکه انسان به سر عبادت یعنی باطن عبادت برسد و به باطن عبادت مشهور بشود، احکام و آدابی را معین کردن که این احکام و آداب صراط است و انسان را به اون اطراف می رساند. اگر عبادت یک باطنی دارد، برای رسیدن به اون باطن چاره جز عمل به ظاهر نیست. ممکن نیست بدون انجام دستورات الهی کسی به مقصد برسد، زیرا اون سر که کمال درونی از راه این ظاهر که احکام الهی قابل تحصیل و فراهم کردن. لذا اگر کسی بخواهد برای خود دستوری تنظیم بکند، هرگز به باطن عبادات به کمالات نهایی نخواهد رسید. تنها راه رسیدن به اون کمال انجام دستورات الهی. لذا این احکام به این آداب راه منحصر به فردی که انسان به اون اسرار میرساند، چاره جز عمل بین احکام. لذا هم در اون حدیث شریف رسول خدا علیه آلاف و صحیحه و سنان روزه را برای خدا می داند که فرمود خدا این چنین فرمود از سومولی روزه مال من است. در اون خطبه آخرین جمعه ماه شعبان هم فرمود این ماه هم ماه خداست، چون ماهی که در او روزه است و روزه از آن خدا، قهرن این ماه هم متعلق به خدا خواهد بود. ماه که متعلق به خدا یعنی آثار اسمای حسنای هست در این ماه بیش از ماه های دیگر ظهور می کنند. قهرن عروج انسان ها هم در این ماه بیش از ماه های دیگر خواهد بود و تنها انسانی به طرف خدا عروج می کند حیب باشد، چون الهی یسعد الکلم طیب. تا انسان طیب نشد هرگز اهل سعود نیست و طیب شدن هم جز به عمل کردن به احکام و آداب عبادات که یکی از اونها روزه است میسر نیست. لذا رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا این ماه را که به عنوان شهر الله معرفی کرد، آدابی هم برای این ماه ذکر کرد تا انسان با انجام این احکام و آداب به اون اسرار برسه. در اون خطبه مبارک که خطبه شعبانیه بود به این جمله رسیدیم که فرمود در این ماه زبانتون را حفظ کنید، نه تنها روز که روزه هستید. آداب روزه نیست، آداب ماه صیام است. روزدار موظف است زبانش رو حفظ کند، بحثی در اون نیست. اما وقتی شب فرا رسید آیا باید دهن رو باز کند هرچه خواست بگوید یا در این ماه باید زبان را حفظ کند؟ فرمود وحفظو السنتکم، زبانتون را حفظ کنید. چیزی جز فراگیری علوم الهی گفتن و شنیدن معارف دین عبادت نیست. اگر انسان توفیقی داشت، جلسه تفسیری داشت، جلسه حدیثی داشت، جلسه احکامی داشت، ضعیف عادتی نداشت، امر معروفی، نهی از منکری، تحلیلات مسائل اسلامی به ماننده نبود، لااقل ذکر. یکی از بهترین و مهمترین کتابهای فقه امامیه کتابی است به نام جواهر که مؤلف بزرگوارش در طی 30 سال این کتاب قیم امامیه را نوشت. در پایان این کتاب این چنین مرقوم فرمود که خدای متعالی این چنین مقرر کرد امشب که شب 23 ماه مبارک رمضان است این کتاب به پایان رسید. شب 23 که از تمام شبهای ماه مبارک رمضان افضل است، از شب 21 و از شب 19 هم افضل است، این فقیه نامور مشغول نوشتن کتاب فقه که میگوید خدا را شکر میکنم که خدا این چنین مقدر فرمود که در لیله قدر در شب 23 این کتاب شریف به پایان رسید. چیزی بالاتر از عالم و آگاه شدن نیست. علم است که زمینه است برای آنکه انسان را به عقل برساند. به انسان عاقل آسوده است، هرگز انسان عاقل در عذاب نیست. لذا فرمود در این ماه زبانتون را حفظ کنید و فزو السنت. همین حدیث شریفی را که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در کتاب 40 ذکر کرده است که به عنوان حدیث 9 از 40 حدیث مرحوم شیخ بهایی، حدیث دومی در همین کتاب شریف راجع به حفظ زبان دارد. همه احادیث را با حفظ سند ذکر می‌کند که استادم از استادش تا میرسن به اصحاب ائمه علیهم السلام، تا میرسن به امام صادق سلام الله علیه که امام صادق از پدر بزرگوارش، از اجداد کرامش، از سید شهدا سلام الله علیه و سید شهدا سلام الله علیه هم از امیر المؤمن علیه السلام، امیر المؤمن هم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این چنین نقل میکنم که فرمود من عرف الله و عظمه منع فاه من الکلام و بطنه من الطعام و انا نفسه بالصیام و القیام. حضرت فرمود کسی که خدا را بشناسه مواظب دهن و زبانش هست، دهن را به حرف باطل آلوده نمی کند، هر حرفی را نمی کند. معرفت خدا مستلزم است که انسان مواظب دهن باشد، هر حرفی را نزند. من عرف الله و عظمه، کسی که خدا را بشناسد و به عظمتش اعتراف بکند و او را بزرگ بشمارد، در پیش خدای عظیم دهن باز نمی کند، هر حرفی رو نمی زند. منع فاهو من الکلام و بطنهو من الطعام، دهن را به حرف بد آلوده نمی کند و شکم را هم به غذای حرام آلوده نمی کند. در حالات امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده که حضرت باغی داشت، روزی به باغبانش فرمود غذایی داری؟ از کتلی غذای سادی دارم که شایسته شما نیست، از همین کدو بی روغن غذای تهیه کردم، فرمود حاضر کن. باغبان حضرت میگوید حضرت دستهای مبارک را شستند و این غذا را میل کردند و بعد هم که دست شسته شد اشاره به شکم کردن، فرمودن شکمی که با این غذای ساده سیر می شود اگر کسی شکم او را به آتش ببرد فابعده الله، بدا به آلوده. لذت همون چند لحظه است که غذا در فضای دهن هست، دیگر لذتی نیست. فرمود کسی که خدا را شناخت شکمش را از غذای حرام حفظ، کنار هر سفره نمی‌نشیند. و انا نفسه به صیام، خود را با روزه گرفتن می پروراند، عنایت دارد که خود را با روزه گرفتن بپروراند. خود او مورد عنایت او، خودش را فراموش نمی کند. همون نامه ای که از نصیحت خواهنده ها به ابوذر رضوان الله علیه نوشت که مرا نصیحت کن، ابوذر هم در جواب مرحوم فرمود به عزیزترین دوستانت ستم نکن. دوباره اون شخص در جواب نوشت که یه مطلب روشنی بود، انسان به دوست عزیزش که جفا نمی کنه. من از شما نصیحت خواستم، شما گفتید به عزیزترین دوستانتون جفا نکنید. ابوذر در جواب چنین فرمود، عزیزترین افراد نسبت به آدم خود آدم، هیچ کسی به اندازه خود آدم پیش انسان عزیز نیست. فرمود جان خود را نیازار، نرنجان و آسیب نرسان، چون هر گناهی که انسان مرتکب می شود یک فشاری است به جان خود وارد می کند. در چند جای قرآن کریم آمده که عده هنگام مرگ گرفتار زدن فرشتگانند که یضربون وجوههم و ادبارهم، یعنی فرشتگان صورتهای اینها و پشتهای اینها را میزنند. یضربون وجوههم و ادبار. مرحوم آقای شاه‌آبادی قدس الله نفسه زکیه، استاد امام دامجله در علوم عرفانی، این کتاب‌های نافعی دارد. یکی از اون کتاب‌ها جزئی کوچیکی به نام شذرات المعارف. در اون شذرات مرحوم شاه‌آبادی رضوان الله علیه دارند که این که خدای سبحان فرمود در هنگام مرگ فرشتگان صورت‌ها و پشت‌های عده‌ای را می‌زنند، اون گروه کسانی هستند که کاری در دنیا فراهم نکردن، تحصیل نکردن. ملائکه‌ای که موکل دنیا هستند، پشتش رو محکم میزنن که وقتت در دنیا تمام شد، از اینجا بیرون برو. فرشتگانی که موکل اون عالمن میبینن، این با دست خالی و روی سیاه دارد میآید، به صورتهای اون میزنن که عمری در دنیا بودی، چرا با دست خالی برد. این که خدا فرمود یک عده‌ای در هنگام مرگ فرشتگان به صورت‌های اینها و به پشت‌های اینها می‌زنند، یضربون وجوههم و ادبارهم، برای که کاری انجام ندادند و خودشون عنایت نداشتند. در این حدیث شریف از رسول خدا علیه آله و تحیه و سنار دیده، اون کس که خدا را شناخت و خدا را بزرگ داشت، تعظیم کرد، خود را به خودش عنایت دارد، به خودش میرسد. چجوری به خودش میرسد؟ با روزه گرفتن به خودش میرسد. فرمود اینها به خودشون عنایت دارد. اون که روزه میخورد به خودش عنایت ندارد، به خودش نمیرسد. اون که روزه گرفت به روزه میگرد به خودش میرسد. میخواهد خود را از این حیات حیوانی نجات بده. و انا نفسه بسیام، خسته کرد خود را، که در حقیقت این خستگی همون عنایت به نفس به وسیله روزه و به وسیله قیام و نماز. وقتی این بیان را از حضرت شنیدم، قالوا به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله هؤلاء اولیاء الله، عرض کردن یا رسول الله پدر و مادر ما به پدرشون، اینها معلوم می شود از اولیاء الله هم. این افرادی را که شما معرفی کردید جز اولیاء الله هم. فرمود این اولیاء الله، اولیاء الله بالاتر از این هستند. اگر کسی مواظب دهنش باشد، هر حرفی رو نزنه، مواظب شکمش باشه، پر نخوره و هر غذایی رو نخوره، روزش رو بگیره، نمازش رو بخونه، که جزء اولیاء الله نیست، این جزء مؤمنین معمولی. این اولیاء الله حکتو فکان سکوتهم فکرا، اینا اهل تأمل هم، اهل تفکر هم، دوراندیش هم، معالبین هم، اولیای الهی متعمق هم، فکان سکوتهم فکرا و تکلمو فکان کلامهم فکرا، حرف میزنن و حرف اینها یاد حق است. به یک انسان مؤمن میگوین زیاد حرف نزن، به یک مؤمن عارف میگوین مرتب سخن بگو، مردم رو هدایت بکن. به اون میگوین تو که نمیدانی حرف نزن، ساکت. به این میگوین بگو و مردم را به یاد حق متذکر کن. اون جزء صفات سلبیه مؤمن است. آدم حرف بد نزند، غذای زیاد نخورد و حرام نخورد، اینا جزء اون آداب اولیه است. اولیای الهی کسانی هستند که سخن میگویند به سخنان اونها یاد حق است. به تعبیر مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه، تقریبا چند هزار نفر رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا را درد کنید. این اسدالغاب فی معرفت صحابه اسم چند هزار از اصحاب را میبرد، اونا که رسول خدا را درد کنید. همه اونها یک طرف، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یک طرف، اون دوازده هزار نفر به اندازه علی ابن ابی طالب حرف نزده، حرفی که به درد اونا هم حضرتی دیده، پایین بر حضرت سالها نشسته، پشت سر حضرت سالها نماز خونده، مجالس درس و بحث حضرت رو مکرر دیده. اما همه اون دوازده هزار نفر یه طرف، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یه طرف، اونا به اندازه حضرت حرف نداره. اونها می آمدن مادامی که در جلسه درس نشسته بودن لذت می بردن، اما لذت زود گذر بود. یکی از اصحاب به حضرت عرض کرد مجلس شما بسیار شیرین است، بسیار سودمند است، ولی از مجلس شما که بیرون رفتیم دیگر اون لذت و نشاط برای ما نیست. حضرت بود استعن به یمینک، چرا به من میگوی؟ از دستت کمک بگی، یعنی اون چی که اینجا گفته می شود بنلی، تو هم دفتر خاطرات داشته باش، بگو اون روز اون حدیث را ما شنیدیم، اون روز این آیه این چه این تفسیر شد. بعد وقتی منزل رفتی این دفتر خاطرات را ورق می‌زنی، باز می‌کنی، تصحیح می‌کنی، مطالعه می‌کنی، لذت می‌بری. همینطور صاف مثل چوب خوش آمده نشستی، خب البته وقتی که رفتی بیرون دیگه لذت نمی‌بری. همون استعین به یمینک، به دستت، بگو و از دستت کمک. لذا اون دوازده هزار نفر یه طرف، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. حضرت اگه یه وقتی نبود، مسافرت بود، از مسافرت که برمیگشت فوراً به حضور رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا شرفیاب میشد، عرض میکرد چه آیه نازل شده، در چه زمینی نازل شده، تفسیرش چیه. یا اگر حضرت نبود، همین که از سفر برمیگشت رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا به دنبال امیرالمؤمنین علیه السلام میفرستاد و حضرت میفرمود میگه در غیاب شما این آیه نازل شده، در این زمین نازل شده، معنیش اینه. لذا اونها هم اصحاب حضرت بودن، همه پشت سر حضرت نماز میخوندن، همه پای منبر حضرت بودن، اما اون دوازده هزار نفر به اندازه استعلی حرف نزدن. چرا؟ چون جز اولیاء الهی نبودن که تکلم و فکان کلام هم ذکران. فرمود اولیاء الهی حرفشون یاد خدا مرتب نور میدن. این که در قرآن کریم فرمود یه عده نورانی هن و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، وقتی در بین مردم راه میرن یک نور داره راه میره، حرف او، عمل او، رفتار او نور است. وقتی انسان با او می نشیند بالاخره به یاد خدا متذکر می شود. سخن این نیست که چه خریدی و چه خوردی، سخن این است که اون آیه چیست و این حدیث چی. فرمود و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، بعضی ها نورانی هن وقتی در جامعه حرکت می کنن نور به مردم اون جامعه می دهن. اینجا هم حضرت سمود اولیای الهی اینه که حرف می زنن نه ساکتن، تکلمو خودشون هستن ساکتن، سکوتشون فقرن، خاموش نیستن. تنها که شدن ساکتن سکوتشون فکر، در جمع که هستن یا به سوالات جواب میدن یا مسئله طرح میکنن. تکلم و فکان کلام هم ذکر، مجلس پربرکت رسول خدا علیه آلاف و سهیت و سنا این طور بود. این چنین نبود که مجلس ترک باشه، یا سوال میکردن حضرت جواب میفرمون، یا اگر کسی سوالی نداشت حضرت ابتدای به سخن میکرد. طنطاوی در تفسیرش نقل میکند که یک مردی مشغول کشاورزی بود، ظاهرن در منطقه خودش سرگرم کاری بود، دید رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام با همراهانش به عنوان مسافر و ره گذر دارن از این جا عبور میکنن و چند لحظه هم زیر درخت نشسته. این مرد گفت محضر حضرت آموزنده است، برای اینکه یا یه عده سوالات خوب میکنن حضرت جواب میدهد ما استفاده میکنیم، یا اگر اونها سوال نکردن حضرت شروع به سخن میکنن. این چه این نیست که در چند لحظه که کنار هم نشستن به تأثیری بگذرد. گفت من آمدم جز این جلسه شدم، دیدم حضرت در این زمینه دارن بحث میکنن. میفرمان به این که فرق مؤمن و غیر مؤمن این است. مؤمن اگر مریض شد از مرض شفا پیدا کرد، این بیماری چند لحظه ای برای او مکتب است، او میفهمد که سلامت در اختیار او نیست و همیشه هم نمیماند و مادامی که انسان سالم است باید بهره صحیح از نعمت سلامت ببرد و مانند. ولی غیر مؤمن اگر مریض شد او نمیفهمد کی او رو مریض کرد و نمیفهمد کی او رو سالم کرد و نمیفهمد در زمان سلامت باید چه کرد. چند ناقه مثل یک شطوری که شما یه هفته جا ببندید بعد ای رو باز بکنید، وقتی که بستی البته آب و علفش کم است، وقتی ای رو باز کردی آب و علفش زیاد. او نمیفهمد چی او رو بست، چرا او رو بستن، حالا که باز شد چه باید بکنند، حالا که دست و بالش بسته نیست باید کجاها برود، هیچ نمیفهمد. فرق مؤمن و غیر مؤمن این به عنوان همون چند لحظه ای که پای یک درخت نشسته بودن سخن فرمودن که سخنشون ذکر حق و یاد هست. تکلمو فکان کلامهم ذکر و نظرو فکان نظروهم عبرتن، نگاه به جهان کرد میکنن، نگاهشون نظرشون با نظریه همراه هست، عبرت میگیرن. عبرت گرفتن یعنی از صفات بد به صفات خوب عبور کردن. اگر کسی حوادث روزگار رو ببیند و از صفت بد به صفت خوب عبور نکند نمیگوین او عبرت گرفت، میگوین تماشا کرد، این صحنه تاریخ را تماشا کرد. ولی اگر از صفت بد به صفت خوب عبور کند، از زشتی به نیکی عبور کند، میگوین اعتبار گرفت، عبرت گرفت، عبور کرد. حضرت در این جمله فرمود اینها نظرشون نظر اعتبار است، نظرشون نظر عبرت آموز و عبرت آموز است. فکان نظره و عبرت و نتقو فکان نطقهم حکمتا، هم زبانشون به یاد حق گویاست. چه خدای سبحان قرآن را که سراسر حکمت است به عنوان ذکر می نامد و هم ارشاد به هدایت به تعلیمات اینا حکیمانه. و مشو فکان مشهم بین الناس برکتن، حرکت اینا در بین مردم برکت است، هم آموزنده است که انسان چجور زندگی کند و هم مجلای فیض حق است، برکات الهی بر وسیله او بر امت اسلامی نازل می شود. زندگی او و خط مشی او برکت است در برابر عده‌ای که من هم مگم شی علا بطنه، عده‌ای مشیشون رو شکمه شده، همونطوری که خزنده ها روی شکم راه می روند، یه عده‌ای هم تمام تلاششون اینه که برای شکم کار کنن که یمشی علا بطنه. در اینجا فرمود مشی اولیای الهی برکت است. در همین قوم بعضی از اصحاب امام رضا سلام الله علیه حضور داشتند، نامی برای حضرت نوشتند یا پیام دادند که اون رجال علمی قوم، بزرگان قوم، پیرمردان قوم، اونها رحلت کردند و من با نسل فعلی مأنوس نیستم، میخوام از قوم بیرون برم، اجازه میفرمایید از قوم برم بیرون؟ این سوال را زکریا ابن آدم که در همین شیخان قم مدفون است از استادش امام رضا سلام الله علیه کرد، چون اصحاب حضرت بود. حضرت به زکریا ابن آدم فرمود نه، تو قم باش، وجود تو برای مردم قم برکت است، خدای سبحان به برکت تو عذاب را از مردم قم بر می‌دارد، اونطوری که به برکت قبر پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه از کاظمین خدا عذاب را برمی‌دارد. ای برکت، ای عالم، این چیز اولیای الهی که مش اینها برکت است، حیات اینها برکت است، مزار اینها برکت است. در جلسات قبل به عرضتون رسید به مقام امام رسیدن ممکن نیست، اما به مقام شاگردان اونها رسیدن که میسور است. اونها هم افراد عادی بودن که به اینجا رسیدن، اونها نه امام بودن و نه امامزاده، جز افراد عادی بودن، آمدن درس خوندن شدن جز اولیای الهی. این راه میسر است، اگر میسر نبود که این همه تشویق نمی کردن، این همه دستور نمی دادن. و مشو فکان مشیهم بین الناس برکتن، این جریان را که ظاهرن مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف اختصاصش نقل می کند، جریان دیگری هم نقل می کند که امام ششم می فرماید من و پدرم نعم الشفیع انا و ابی الهمران ابن اعین، همران ابن اعینم از شاگردان امام پنجم و امام ششم علیه السلام، فرمود من و پدرم شفیع خوبی هستیم برای همران ابن اعین، نأخذو بیده ولا نترکه او و نزاوله حتی یدخل معنا الجنه، فرمود من و پدرم دست این همران ابن اعین رو میگیریم، رها نمی کنیم تا بابا وارد بهشت بشه. این همران ابن اعین از علما بود، اولش طلبه بود، قبلش هم یه جوان عادی بود، پس می شود به اینجا رسید. این طور نیست که انسان بگوید رسیدن به مقام اولیای الهی دشوار است. اون روز معلوم می شود راه باز بود و ما نرفتیم. فکان مشهم بین الناس برکتن، لولا الآجال التي قد كتبت عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم، اگر اون قضای الهی نبود و قدر الهی نبود که برای هر کسی یک زمان و معینی یک عمر مشخصی، این اولیاء الهی هرگز حاضر نبودن در دنیا بمانند. اگر یه امتی روحش این چنین شد، اونگاه او از تهدید ابرقدرت شرق و غرب میترسه. به لطف الهی این روح الان در بین امت اسلامی احیا شده. ولا کجای دنیا شما نشون داده اینجور زیر آوار رفتن را تحمل کنن، به استقبال کنن، به شهرها را ترک نکنن، روزان روزه بگیرن؟ اینو شما کجا نشون دارید؟ به کجا خوندید؟ اینا یه چیزی نیست که اگر انقلاب نبود و مسئله اسلام نبود انسان به طور عادی تحمل میکرد، قبول میکرد. این مکتب آدم رو به اینجا میرسونه. این طور نیست اگر زیر آوار مونده، حلی از خاک روی او رفته، او فشاری در جان دادن داشته باشه. این طور نیست. اگر یه وقت یک تیری به یک سرباز یا سپاهی یا رزمنده دیگری در جبهه جنگ خود او تا غروب در خونش دست و پا زد، او داره لذت می‌برد، او فشار جون دادن نداره. و اگر یک منافق و کافری سکته کرد به یک لحظه مرد، او در گرفتاری فشار جون دادن. چون مرگ به لسان دین غیر از مرگ به لسان طب است. طب وقتی بدن سرد شد میگن او مرد، اما دین به انتقال از دنیا به برزخ میگوید مرد. تا این شخص وارد برزخ بشود چه رنجها و فشارها که تحمل نمی کند. همین یزدبون و وجوه هم و ادبار هم هست، همون حالت انتقالی برزخ هست. این طوریست که اگر یک کسی کافر و منافق بود سکته کرد، دیگه فشار جون دادن نداشته باشه. جون دادن مردن یعنی انتقال از دنیا به برزخ، نه بدن سرد شدن. اون کسی که در خونش دست و پا میزند هرگز رنج احساس نمی‌کند. از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که شهدای کربلا در برابر اون همه تیر چه احساسی داشتن؟ همون احساسی نداشتن. مثل اینکه شما با دو انگشتتون گوشت یک انگشت رو مقدار فشار بدید، خب چقدر درد میاد؟ شهدای کربلا در برابر اون همه تیرها و خنجرها و نیزه‌ها و دشنه‌ها همین مقدار احساس داشتن. چون وقتی روح متوجه جای دیگر باشد درد احساس نمی کند که. روح وقتی متوجه تن باشد درد خیلی احساس. در بحث‌های قبل به عرضتون رسید در همین هوای گرم قم در ماه خرداد دو نفر روزه میگیرن که از در شرایط مزاجی و سنی مساوی همن. یکی رنج میبرد، یکی رنج نمیبرد. یکی تمام تلاشش اینه که چه افطار میشه، یکی وقتی افطار میشه قصه میگیره که روزه رو تمام میشه که. اون که حواسش پیش بدن اوست و تن او، او خستگی و گرسنگی و تشنگی را بیشتر احساس میکند، بیشتر رنج میبرد. اون که حواسش متوجه مولای او، خستگی و گرسنگی و تشنگی را احساس نمیکند. در میدان جنگ هم همینطور است. در حال نماز که خود نماز محراب است به جنگ با شیطان است هم همینطور است. اونا که مشتاق لقای حقن، اگر قضا و قدر الهی نبود یه لحظه حاضر نبودن تو دنیا بمونن. حیف آدم خوب که تو دنیا بمونه. فکانم مشهم بین الناس برکه لولا الآجال التي قد كتبت عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم خوفا من العذاب وشوقا من الحزن. اگر بیانی که از علی بن ابی طالب سلام الله علیه در خطبه حمام اونطوری که نهج البلاغه نقل کرده آمده که متقین مشتاق رفتن به اون عالمان، ریشش در بیانات رسول خدا علیه آله و سلم حضرت سمود. اینا جز اولیای الهی معلوم می شود. اون چی به ولایت رسید به سر روزه رسید. این که مواظب زبانش است به ادب روزه رسید. یک وقت بحث در این است که احکام روزه چیست و آداب روزه چیست. یک وقت بحث در این که اسرار روزه چیست. اون چی به مقام شامخ ولایت رسید به سر روزه رسید. اون چی به احکام و آداب روزه می پردازد، او بین راه است که به باطن گوزه راه پیدا کنه. این که حضرت فرمود وحفظو السنتکم، مواظب زبانتون باشید، به عنوان ادب چه در حال روزه گرفتن چه در حالت افطار در شب، برای آن است که انسان را از مرحله آداب به مرحله احضار برساند. و قضو ابصارکم اما لا یحل النظر الیه، چشماتون را از چیزی که نگاه به او حلال نیست بپوشانید. گاهی انسان مبتلاست که نامحرمی را نگاه کنند. ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، نگاه به نامحرم یک تیری از تیرهای شیطان. یک وقت در اثر تمرین و تهذیب نفس از این خطر رهایی پیدا کرد، نجات پیدا کرد، اما بعدش نمی آید که نامه های دیگران، نوشته های دیگران، اسرار دیگران را هم تری بزند و ببیند. این هم صحیح نیست. کسی حق ندارد نامه دیگری، اسرار دیگری را نگاه کند. چیزی که نگاه به او حلال نیست در ماه مبارک رمضان خلوتن نکنید، نه در روز که روزه دارد. در این ماه چیزی که نگاه به او حلال نیست فرمود نگاه نکنید، چون جزء آداب این ماه. و تحننوا علی ایتام الناس کما یتحننوا علی ایتامکم، اگر علاقمندید که بعد از مرگ شما به فرزندان شما با عاطفه رفتار کنند، شما هم نسبت بازموندگان دیگران با عاطفه و حنین رفتار کنید، مخصوصا به بازموندگان شهدا. اونها بیش از هر چیزی به مسئله عاطفه نیاز دارند. این عاطفه یک ملاتی که زندگی روی این ملات استوار است. این سنگهای سخت، این آجرها، این خشتها با اون ملات نرم مرتبط می شوند و یک قصر محکمی ساخته می شوند. این سنگهای سخت رو ملات نرم به هم مرتبط می کنند. عاطفه مثل اون ملات، اون نرمشیست که این افراد را و این اعضا را به هم مرتبط می کنند. سمود اگر علاقمندید که به فرزندانتون بعد از شما با عاطفه رفتار بشود، نسبت بازموندگان دیگران هم عواطف رو حفظ کنید. در سوره مبارکه نساء تهدید کرد، فرمود وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اونجا تهدید کرد، فرمود نسبت بازموندگان دیگران ستم نکنید که به بچه های شما همین ستم تحمیل میشه. فرمود اگر کسی به بازموندگان دیگران بدرفتاری کرد، بعد از مرگ او به بازموندگان او هم بدرفتاری میشه. به انسان بعد از مرگ از گریان خانوادگیش با خبر است. روزها اگر آزاد باشد سری به منزل میزند، مخصوصا هنگام ظهر، میبیند بازموندگانشون اعضای خانه مشغول نماز هستن هنگام ظهر یا نه. البته اونهایی که فرصت بیشتری دارن هر روز سری میزنند، اونهایی که بازترن، آزادترن، امکاناتی بهتری دارن، آزادن، هر روز سری به منزل میزنند. اونهایی که در بندن، گرفتارن، هفته یک بار، بعضی گرفتاریشون بیشتر ماه یک بار، بعضی گرفتاریشون خیلی زیاد سال یک بار، بالاخره سری به منزل ها میزنند. اینطور نیست ارتباط به کل خلق بشه. این از آثار وجودی هم او، از او توقعاتی دارد، انتظاراتی دارد. در سوره مبارکه نساء تهدید کرد، فرمود مبادا نسبت بازموندگان دیگران و ایتام دیگران بدرفتاری کنید، چه با بازموندگان شما و ایتام شما هم بدرفتاری می شود. و اما در اینجا با لسان اثبات نصیحت کرد، فرمود نسبت بازموندگان دیگران با عاطفه رفتار کنید، چه نسبت بازموندگان شما هم با حنین و انعطاف رفتار بشود. کما یتحنن علی ایتامکم و توبو الالله من زنوب کن، از گناهانتون در این ماه توبه کنید، چین هم جز آداب این ماه. ورفعو الیه ایدیکم به دعا فی اوقات سروادتون، در هنگام نماز دستها را به دعا بردارید، این دعاها مستجاب است. چون دعا مستجاب است به بهترین حالم حالت نماز است، در نماز فرمودن دستتون را به دعا بردارید. دعا هرچه آهسته بهتر. اون روز به عرضتون رسید دعا غیر از شعار است. انسان هرچه دعا را آهسته تر بخواند، ادب دعا را بهتر رعایت کرده و سعی کند تنها برای خود نخواهد، برای همه مسئله کند، به پیشنهاد ندهد، نگوید خدای به من این بده اون بده، بگوید من خیر بده. حالا هر که در بسیار از موارد است که انسان با یک شتاب و فشار پیشنهاد میدهد از خدا این یا اون میخواهد، در حالی که خطر او در همان چیزی که او میطلبد، خیر بخواهد از خدا. این ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة، این ادب دعا را در سوره بقره به ما میآموزاند. خدایا به ما در دنیا خیر بده، حسنه بده، اون چی که خیر ما. ما نمیدانیم خیر ما در چی. بسیاری از افراد بودن که خیال میکردن خیرشون در داشتن مال است، در حالی که همون راه به هلاکت رسیدن. انسان از خدا خیر بخواهد هر چی خدا داد، و هرگز خدا آبروی مؤمن را نمیریزد. مؤمن را از نظر مالی ضعیف میکند، ولی هرگز آبروی مؤمن را نمیریزد. این رو مرحوم کلیدی رضوان الله علیه در کتاب کافی قسمت روزه کافی نقل کرده، فرمود مؤمن ممکن است از نظر مالی ضعیف باشد اما آبرومند. نداری ننگی، ضعف مالی ننگی، خزی و آبرو بی آبروی چیز دیگر. ممکن است کسی مال داشته باشد اما حیثیتی نداشته باشد. آبروی مؤمن را هرگز خدای سبحان نمی. اگر انسان از خدا خیر بخواهد دیگه حق پیشنهاد ندارد، چون همون مال او را سرگرم میکند. کمتر کسی که بتواند هم مال داشته باشد هم به وظایفش انجام آشنا باشد. این بسیار مشکل. وقتی هم که بیمار شد ولی نسبت مال نداشته باشد. یک محاوره مصاحبه مناظره مانندی بین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و خضر سلام الله علیه برقرار. این در جوامع روایی آمد، خلاصش در نهج البلاغه است که ظاهرا خضر این چنین فرمود: ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله. این مضمون که چقدر خوبه که اغنیا برای رضای خدا به فقرا تواضع کنند. حسامی سلام الله علیه فرمود: و احسن من تیه الفقراء علی الاغنیاء استقالا لما عند الله. بالاتر از تواضع اغنیا برای فقرا بی‌اعتنایی فقرا نسبت به اغنیا برای اینکه توکلشون به خدا. این چه کرامت است که از اون تواضع بالاتر. تواضع اغنیا برای فقرا فضیلت است، اما کرامت فقرا نسبت به او افضل از او. فرمود: بالاتر از تواضع غنی برای فقیر بی‌اعتنایی فقیر است نسبت به او، نه بی‌ادبی. انسان فرمود، اسلام فرمود شما نسبت به هر انسانی مؤدب باشی، خواه مسلمان خواه کافر. ادب جزء وظایف اسلامی. فرمودن احسن مجالست من جالست و این کان یهودی است. اگر با یک یهودی برخورد کردید نه اسرائیلی، ادب را آدم با حفظ بکن. طرز نشستن، طرز سخن گفتن، طرز برخورد کردن، طرز پا شدن، طرز انسان باید با وقار، سنجین و زین باشد. فرمود بالاتر از تواضع اغنیا برای فقرا همون بی‌اعتنایی فقرا به اغنیا. اگر این روح در جامعه باشد و کسی حاضر مالدار باشه، بعد از پیروزی انقلاب چرا ادهی تلاش نمی کنن ثروت پیدا کنن؟ چون می دونه هر که ثروتشون بیشتر باشه از جامعه منفور است. کسی برای اینها حرمتی قائل نیست، چون نظام ارزشی بالکل عوض شد. اینقدر تلاش نمی کنن که پیدا کنن. اگر جامعه این چنین باشه، کسی سعی میکنه وقت دراندوز باشه، وقتی دیدن جامعه طوری است که فقیرش به غنی اعتنا نمی کنن. اگر یک غنی وقتی وارد جلسه شد، دیگران اون احترامی که برای فقیر قائلن برای اون نیست. نه که بی ادبی میکنن، نه، او رو خیلی تحویل نمیگیرن. اگر نظام این چنین شد، چیزی دیگه دنبال ثروت نمیره که. قبلا ساختن خانه های چند اشکوه فخر بود. اگر کم کم امت طوری شد که فهمید اسلام میگوید اگر کسی خواست خانه شخصی بسازد، بیش از اندازه حاجت طبقات ساختمان را بالا بود، برای فخر فروشی فرشتگانی هستند که به او میگوید یا افسق الفاسقین عین توری، ای بدترین فاسقها کجا میایی؟ دیگه هرگز حاضر نیست قصد چند اشکوه بسازد. وقتی ببینه امت اسلامی برای او حسابی باز نمی کنه، او در بین مردم محترم و عزیز نیست، خب هرگز حاضری تو زندگی کنه. انسان در این حال که موظف است به هر فردی، خواه کافر خواه غیر کافر، نسبت به او مؤدبانه رفتار کند، اما احترام گذاشتن، تقدیم کردن مخصوص گروه خاصی. اگر نظام این چنین شد، دیگه دم راحت است. اینها تازه از آداب ماه مبارک رمضان که انسان را کم کم به اسرار این ماه عظیم میرسانه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.